الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم دائم على اعدائه اجمعين. ما به امید خدا یه جنبندی مهمی باید از باب عام و خاص کتاب مرحوم مظفر انجام بدیم، بعد از اینکه سطحش رو با برخی از نکات تعمیقش رو خوندیم. این جنبندی تو مباحث استظهار خیلی اثر داره و خیلی جنبندی مهمیه. به خاطر همین این جلسه و جلسه بعد حالا هر مقدار طول بکشه رو جزء اون جلسات استظهارمون باید قرار بدیم که به تدریج پیگیریش میکردیم. امروز جلسه باید ببینیم چندم بشه، از اون احتمالا جلسه دهم از اون جلسات استظهار باشه. بحث عام و خاص این که چه ربطی به در واقع استظهار داره و بله جلسه دهم از جلسات استظهار میشه، چه ربطی به استظهار داره و اینا، من ابتدا وارد شم اینو یه توضیحی بدم. ببینید کلا باب عام و خاص از اول هم اگه خاطرتون باشه خیلی متأکید کردیم که باب خیلی ویژه و مهمیه. الان یه مقدار میخوام درباره همین توضیح بدم. کلا یه کلید خیلی مهمی که باید درباره باب عام و خاص بدونید، باب عام و خاص از دو بُعد و دو حیث در واقع اهمیت ویژه داره تو مباحث فقهی و اصولی. این دو بُعد و دو حیث رو اگه خوب از هم تفکیک کنید متوجه میشید بعضی از عبارتهای مرحوم مظفر چرا توی فضاییه، متوجه میشید اون نقطه اهمیت خاص باب عام و خاص کجاست و کلن این مباحث جنبندی و تعمیق رو میتونید طبقه بندی بکنید. این دو حیث رو باید از هم تفکیک بکنید. دو بُعد، کدوم دو بُعد؟ ببینید یه بُعد که در واقع ظاهرتره اون بُعدیه که خود بحث عام و خاص اصلا یه موضوعیت داره، ولی تو بُعد دوم بحث عام و خاص طریقیت داره. من این دو بُعد رو تفکیک بکنم که یعنی چی تو بُعد اول موضوعیت داره با خود بحث عام و خاص و تو بُعد دوم طریقیت داره. ببینید بُعد اول که عام و خاص موضوعیت داره منظور چیه؟ منظور اینه که آقا خود اصلا بحث تخصیص، این که در کلام عامی بیاد بعد خاصی بیاد، حالا قواعدش چیه، مثلا با خاص داریم عام و تخصیص میزنیم، همین بحث های مرسومی که خوندیم، خود همین اصلا یه اهمیت خیلی ویژه‌ای داره. خود این موضوعیت داره یعنی چی؟ یعنی ابزار تخصیص و اینکه متکلم اول عام را بگوید، حالا یا منفصل یا متصل یا مخصوص منفصل خاصش را بگوید، این اصلا سبک تشریع قانون اسلامه. این خیلی نکته مهمیه، این اصلا سبک تشریع قانون اسلامه. به چه معنا؟ به این معنا که میشد، یعنی فرض ثبوتی داشت که بگیم دین اسلام که میاد تمام قوانین و هر چی که هست مثلا تو چند جلد کتاب ائمه بفرمایند، یه حالت مثلا مثل علمای علم چجوری کتاب می نویسن. اصلا ائمه تو اجتماع نمی اومدن، خودشون درگیر مسائل اجتماعی و سیاسی و فرض کنید مثلا حکومتی و اینا نمی کردن که حالا بخوان حاکمان وقت علیه اینا اقدام بکنن و شهیدشون بکنن. می اومدن مثل عالمان معمولا چیکار میکنن؟ عالمان محض میرن توی خلاصه گوشه حجرشون، میرن تو مدرسه شون، یه سری شاگرد دور خودشون تربیت میکنن، کتاب مینویسن. فرض کنید میشد اینجوری باشه، فرض کنید حالا علل فرض میشد اینجوری باشه که فرض کنید فقه اسلام از زمان خود اهل بیت خیلی دیگه به صورت عام و خاص، مثلا عام و قرآن بگه، خاص و امام جعفر صادق بگه علیه السلام، یا فرض کنید خاص و رسول الله گفته، عام و مثلا امام حسن عسکری علیه السلام بگه، حالا بر فرض اینجوری نباشه، همونجا هر ائمه هر حکمی میدن تمام عام و خاصش هم همونجا بیارن که دیگه این دردسرا مثلا نباشه تو ذهن بعضیا که اینا دردسره. در صورتی که سبک تشریع اسلام اینجوری نیست. سبک تشریع اسلام همینی که عرض کردم، عام و قرآن میگه، خاص و امام صادق علیه السلام، یه وقتای خاص نبویه، عامش عام عسکریه. این که حالا چرا اینجوریه، این برمیگرده به خیلی مبانی مهم، ولی اجمالاً این که دین اسلام قرار نیست فقط یه علم قانون باشه، فقط یعنی فقه اسلام قرار نیست صرف یه سری قوانین باشه که بگیم حالا همه عام و خاصش هم همونجا میگفتن. مثلا بگیم آقا چرا ائمه مثل مراجع امروز که رساله دارن قشنگ همه چی سعی میکنن توش قرائن متصل باشه و قشنگ یه جا باشه، چرا مثلا اهل بیت اینجوری رساله اینجوری مثلا ندارن؟ همش برمیگرده به مثلا دین، شناخت دین اسلام به طور خاص و اینکه دین اسلام قرار دین خاتم باشه و قرار نه فقط یه قوانینی بیاره بلکه قرار اون قوانین رو تو جامعه تثبیت کنه. اینجوری نباید باشه که آقا من قانون رو گفتم حالا خودتون میخواین عمل کنید میخواین نکنید. نه، قرار این قانون اجرایی هم بشه، فرهنگ سازی هم بشه، قرار در تعامل با اخلاق و عقاید تربیت کنه. خلاصه دین اسلام که دین قانونی فرهنگی تربیتیه، یعنی قانونیه که قرار تثبیت بشه. همین الان واقعیت رو نگاه کنید، واقعیت اینه که دین اسلام و شیعه چجوری اومد توی اون منطقه و جهان رو گرفت. اینا نشون میده که حالا اینا خیلی بحثای مفصل بنیادین داره، ولی اجمالا ابزار تخصیص یعنی عام گفتن و خاص گفتن یکی از لازمه ها و یکی از پایه های این روشه، روشی که بخواد قانون در واقع تثبیت بشه اولا و ثانیاً همگیر بشه، جهانی بشه. و اصلا لازمه قانون جاودانه، یعنی قانونی که تو 100 سال 200 سال اومده باشه ولی برای هزاران سال بشر جوابگو باشه در تمام زمینه ها، اصلا لازمش همین. حالا این میشه صحبت کرد. در نتیجه این قسمت اول که عرض کردم چرا باب عام و خاص مهمه، باب عام و خاص این بود اولش، تازه که خود عام و خاص موضوعیت داره، اصلا عام اومدن بعد تخصیص زدن این ابزار، در یک کلام ابزار تخصیص سبک تشریع قانون اسلامه و یکی از ابزارهای خیلی اساسی و مهمه. اینجاست که اون عبارت مهم شیخ انصاری، عرض کردم مطارح جلد 1 صفحه 131، ایشون فرمودن فإن رحی الاجتهاد تدور علی العمل بالعمومات. اصلا محور اجتهاد بر پایه بحث عام و خاص میچرخه. خب ببینید اهمیت خاص بحث عام و خاصه که هم اهل بیت استفاده کردن از اون و به خاطر همون توضیحات که عرض کردم، هم حالا ما امروز که میخواییم اجتهاد کنیم مثلا محور اصلی اجتهاد چیه؟ فن رحی الاجتهاد تدور علی العمل بالعمومات، محورش بحث عام و خاصه. خب این بود اول. شما میگید آقا اینا رو که گفتی دیگه چی مون برای عام و خاص، همشو گفتی؟ نه، این تازه بود اوله که خود عام و خاص موضوعیت داشت. این جنبه اول اهمیت باب عام و خاصه. یه جنبه دوم اهمیت باب عام و خاصه که اینو شاید در واقع خوب اگه تفکیک نکنیم دقیقا نمیفهمیم جریان چیه. این بود دوم بودیه که عام و خاص توش موضوعیت نداره، تاریخیت داره. چیه این؟ ببینید اینجا بودیه که یه مسئله کلانی هست به اسم بحث استظهار و نسبت اون با قرینه. کلن اگر یه باب جدایی ما داشتیم به اسم باب استظهار، به اسم باب قرینه، حالا میومدیم نسبت بحث استظهار با قرینه رو توش میسنجیدیم، خیلی خوب بود، یه باب عام کلی بود. ولی همچین بابی تو اصول مرسوم ما وجود نداره. مثلا بیان بگن یه باب داریم امر و نهی، یه باب داریم مفاهیم، یه باب داریم مثلا عام و خاص، یه باب هم داریم یه باب کلانه. اون باب کلان چیه؟ باب استظهاره، باب در واقع قرینه است، نسبت استظهار با قرائن، قرائن متصل تو استظهار چه اثری دارن، قرائن منفصل تو استظهار چه اثری دارن، قرائن حالیه چه اثری دارن، قرائن لبیه چه اثری دارن. همچین باب کلانی نداریم. چرا میگم کلان؟ چون اون باب دیگه خیلی کاری نداره اون داریم از چی استظهار میکنیم، مثلا از امر و نهی، از عام و خاص، از مثلا اصلا کاری نداره از چی داریم استظهار میکنیم، یا کاری نداره قرینه اینجا مثلا قرینه خاص مقید، اصلا با نوع اصلا کلا با هویت استظهار، قرینه، مناشأ استظهار با اینا کار داره. خب ما همچین بابی نداریم. اما خیلی از این بحثایی که مربوط به استظهار و قرینه است که البته باید کلی مطرح بشه ها، ولی به طور مرسوم تو کتب مرسوم اصولی تو دل مصداق خاص عام و خاص مطرح شده. دقت بکنید، ببینید این بحث استظهار و قرینه و اینا یه بحث کلانیه، عام و خاص یه مصداقشه، مطلق و مقید یه مصداقشه، امر و نهی یه مصداقشه، باب مفاهیم یه مصداقشه، خیلی همین مسائل همه مصداقای اون نکات کلانن. ولی مستقل جایی نیمده که بگیم حالا 10 تا 20 تا 30 تا مصداقم داره، یکی از اون مصداق عام و خاصه. نه، تو دل این مصداق خاص که بحث عام و خاص باشه. چرا میگم مصداق خاص؟ چون مثلا خاص قرینه بر عامه و ما میخوایم ببینیم حالا چه استظهاری از مجموعه این عام و خاص باید بکنیم. ببینید بحث کلان استظهار و قرینه است، ولی به بهانه همین بحث عام و خاص که میخوایم ببینیم از عام و خاص چه استظهاری بکنیم، اون قواعد کلان مطرح شده. در نتیجه این بعد دوم اهمیت عام و خاصه که عرض کردم، بر خود عام و خاص توش موضوعیت نداره، طریقیت داره. یعنی چی؟ حالا بهتر شاید متوجه بشید. موضوعیت نداره یعنی حالا این که اینجا مثلا عام عام خاص خاصه، کاری با این نداریم تو این بعد دوم. نه، به عنوان یه مصداقی از قرینه و ذوالقرینه. حالا تقسیماتی که میگن، مسائلی که میگن، نه فقط تو عام و خاص در واقع کارکرد داره، بلکه تو هر استظهاری و تو هر قرینه ای کارکرد داره، گرچه در مصداق خاص عام و خاص مطرحه. ما در واقع باید اینجا بتونیم تجرید بکنیم، باید بتونیم انتزاع بکنیم، باید بتونیم استیاد بکنیم. چی را؟ آن قواعد کلان استظهار و قرینه را از دل این مصداق، تو دل مصداق عام و خاص که مطرح شده، از خود این عام به ما هو و عام و خاص به ما هو و خاص جداش بکنیم. واضحه عرضم؟ این کاریه که مرحوم مظفر به طور مشخص دو جا سعی کرد انجام بده. یکی توی بحث مخصص متصل و منفصل صفحه 155. ببینید اونجا محل بحث روی مخصص متصل و منفصله. دقت بکنید، روی قرینه متصل و منفصل نیست به معنای عامش، بلکه ببین قرینه مصداقای مختلفی داره، مثلا خیلی چیزا میتونه بر خیلی چیزا قرینه باشه، ولی به طور خاص، به طور مصداقی خاص میتونه قرینه بر عام باشه دیگه، درسته؟ حالا ما تو باب عام خاصیم، این که خاص قرینه بر عام است یه مصداق از قرینه و ذوالقرینه است. تو این مصداق خاص عنوان چی زدن صفحه 155 که فصل دو باشه؟ گفتن المخصص المتصل والمنفصل. یعنی چی تقسیم متصل و منفصل شد؟ خاص. اما این بحثایی که اینجا مطرح میشه اختصاصی به چی نداره؟ یعنی این که قرینه خاص باشه اون ذوالقرینه عام باشه، این موضوعیت نداره که بگیم این تقسیم که به متصل و منفصل میشه فقط مخصوص خاصه. نه، این یه تقسیم عامیه برای هر چی، این یه تقسیم عامیه برای هر قرینه ای، کلن هر قرینه ای تقسیم میشود، در هر کلامی هر قرینه ای تقسیم میشود به قرینه متصل و منفصل. حالا به طور مصداقی خاص هم قرینه برای عامه است، پس خاص هم یعنی مخصص، اونی که میاد تخصیص میزنم تقسیم میشه به متصل و منفصل. حالا ما چون تو باب عام و خاصیم، عنوانو چی میزنیم؟ میزنیم مخصص متصل و منفصل. ولی اگه یه باب جدایی داشتیم، یه باب کلانی که آقا اصلا باب استظهار و قرینه و اینا بود، اصلا کاری با عام و خاص و اینا نداشتیم، کلا هر قرینه ای هر استظهاری، اونجا چه عنوانی میزدیم؟ اگه یه باب کلی داشتیم میزدیم به جای المخصص میزدیم القرینه المتصل، مثلا متصل و منفصل، مثلا اینجوری. حالا خود مرحوم این که گفتم استیاد پس واضح شد، الان متصل و منفصل بودن و تو مصداق خاص و عام داریم مطرح میکنیم، ولی باید از این استیاد کنیم یه قانون کلی را که کلن قرینه تقسیم میشه به متصل و منفصل. حالا خود مرحوم مظفر داشت اینو توضیح میداد، یعنی مرحوم مظفر شروع بحثش با خاص بود، تخصیص بود، یه 7-8 خط برید پایین میگه وسر رو فیزالک، میبینید یه پاراگراف داشت، یه بند داشت که خود مرحوم مظفر عملاً این استیاد رو انجام داد، این انتزاع و این در واقع کلیگیری رو انجام داد. یه پاراگراف داشت گفت وسر رو فیزاله، یعنی توضیحاتی که درباره مخصص متصل منفصل داد و کلی کرد. چجوری کلی کرد؟ گفت وسر رو فیزاله ان الکلام مطلقا، گفت کلام مطلقا، دقت بکنید، الان و غیره، یعنی کلام هر چی میخواد باشه، چه به صورت عام و خاصی باشه چه غیرش باشه. ببین چه غیرش باشه یعنی چی؟ یعنی دیگه من از دل بحث خاص عام و خاص اومدم بیرون، یعنی عام و خاص طریقیت داشت، یه مصداق بود، من توی این مصداق این بحث رو مطرح کردم، ولی الان میام کلیش میکنم، چه عام باشه چه غیر عام باشه، یعنی چه عام و خاصی باشه چه هر چی باشه، لا یستقر له ظهور ولا ینعقد الا بعد الانتقال. و اینجا داره شروع میکنه چی رو توضیح میده؟ داره کلا میگه آقا هر کلامی که یه چیزی قرینه بر چیز دیگر باشد، آن قرینه یا متصل است به ذوالقرینه یا منفصل است. ببین مثلا از واژه عام و خاص استفاده نمیکنم، گرچه همه این حرفایی که میزنم درباره عام و خاص هم صادقه ها، ولی عام و خاص یه مصداق این حرفاست. کلن هر چی برای هر چیزی بخواد قرینه بشود، ما یه قرینه داریم یه ذوالقرینه دادیم، این قرینه اما متصلون اما منفصل نسبت به اون. حالا ملاک متصل منفصل بودن چیست؟ اینه که متکلم در یک کلام واحد آورده، یعنی عرفن بهش میگن این یک کلام شد یا عرفن چند کلام شد، این همه یه بحث کلی هست. حالا اگر متصل باشد، حالا رو ملاکش صحبت داریم، ما صحبت میکنیم، اگر متصل باشد، اگر قرینه به ذوالقرینه متصل باشد، چه اتفاقی میفته؟ اصلا ظهور اولیه شکل نمیگیرد الا به ملاحظه همون قرینه. یعنی اینجور نیست که بگیم ذوالقرینه یه ظهوری داره بعد قرینه متصل میاد اون ظهور رو عوض میکنه، نه، چون متصل است باید مجموع ذوالقرینه و قرینه کنار هم بگیم آقا تازه ظهور اولیه در این دارد، تازه ظهور اولیه. چه فرق با قرینه منفصله داره؟ فرقش اینه ذوالقرینه ظهور اولیهش رو پیدا میکنه، بعد قرینه منفصله که چون بعدن قراره بیاد دیگه، و قرینه منفصله میاد این ظهور اولیه رو تغییر میده. درست شد؟ حالا همینجا میشه سوال کرد آقا این قرینه حالا چه متصله چه منفصله ها، اگر مبین باشه اینجوریه، یعنی اگه مشکلی نداشته باشه همینجوریه، ولی اگه مجمل باشه چی؟ ببین بس کلیه ها، اگه مجمل باشه چی؟ یعنی حالا اجمال چند نوعه؟ اجمال مفهومی داریم، شبهه مفهومیه داریم، اجمال مصداقی داریم که شبهه مصداقیه باشه. آیا این اجمال قرینه سرایت میکنه به ذوالقرینه؟ ببین تو دل همینه ها، الان شما میبینید همه این حرفا رو برای عام و خاص خوندید فقط، ولی به طور کلی میشه این حرفا رو برای هر چیز زد، هر قرینه و ذوالقرینه ای زد. مثلا دقت بکنید، اگر ذوالقرینه و قرینه رو ما لحاظ کردیم، دقت بکنید، قرینه متصله، اگر ذوالقرینه و قرینه متصله رو لحاظ، من یکم دارم هی کلی صحبت میکنم یاد بگیرید این بعد دوم اهمیت که بعد انتزاع بشه یعنی چی. ذوالقرینه و قرینه متصله رو در نظر بگیرید، قرار شد مجموعه اینا ظهور بر ما بسازه دیگه، قرینه متصله، درسته؟ حالا فرض کن قرینه و ذوالقرینه و قرینه متصله در نظر گرفتیم، حالا شک میکنیم نکنه قرینه دیگه ای هم بوده باشه، میخواییم ظهور بگیریم دیگه، نکنه قرینه دیگه ای هم بوده باشه، اینجا چی جاری میکنیم؟ آن؟ نه اون درست نیست. اصالت چی؟ نه چی؟ نه ببین من الان هم میخواستم اینو بگید، نه ما تو هم خواستیم کلی دارم صحبت، وقتی کلی دارم صحبت میکنم دیگه نباید بگید اصالت العموم جاری میکنیم. اصالت العموم برای کیه؟ وقتی اون ذوالقرینه به طور خاص عام بود، اون قرینه هم خاص بود. اینجا میگفتیم اصالت العموم. وقتی داری کلی صحبت میکنی میگی هر ذوالقرینه و هر قرینه ای باید چی بگی؟ اگر شک کنیم که نکنه قرینه ای داریم، قرینه دیگه ای بوده به ما نرسیده، نمیدونم هر چی. اینجا باید بگیم اصالت الظهور، اصالت الظهور همینه دیگه. میخوام بگم این اصلا ادبیات اصالت الظهور همین حالت کلی است. اصالت الظهور یه اصل چی بود؟ یه اصل لفظی بود، یادتونه که میگفتیم مادر همه اصلای لفظیه. قبل دلیل بحثی که قبلا داشتیم، اصالت الظهور یه دلیل اصلا چی بود؟ اجتهادی بود یا فقهی بود؟ دلیل اجتهادی بود دیگه، نباید به اصالت البراءت و اینا، اونا اصل عملی، اصلا کاری با اون نداره. در مقام استظهار از خود متنیم، اون اصالت البراءت و اینا اونا اصل عملی جایی بود که ما از خود اشاره کلامی به ما نرسیده، میگیم حالا در عمل چیکار کنیم، میریم سراغ اونا. ولی اینجا، اینجا که یه کلامی از اشاره به ما رسیده و یه قرینه‌ای، حالا میخواییم از مجموع این ذوالقرینه و قرینه استظهار کنیم، حالا شک میکنیم نکنه یه قرینه دیگه ای بوده به ما نرسیده، اینجا اصالت الظهور جاری میکنیم. یعنی چی؟ اصالت الظهور کجا بود؟ اصالت الظهور تو مقدمه بحث شد، حالا توضیح میدم. اصالت الظهور تو مقدمه بحث شد گفتیم، ولی حالا فرض کن همین حرف رو برای عام و خاص اگه میزدیم چجوری میگفتیم؟ میگیم آقا یه عام میداریم، یه مخصص متصلی داره، حالا میخوایم از میگیم مثلا مولا فرموده اگه میخوام میگم مثالی که صحبت میکنی راحت تره، مثال میتونی بزنی. وقتی کلی صحبت میکنی یکم انتزاعیه، میگی ذوالقرینه قرینه، حالا شک میکنیم در این که آیا قرینه دیگه ای هست یا نیست، اصالت و ظهور جاری میکنیم. یکم آدم احساس میکنه نمیتونه تصورش کنه. حق دارید، چرا اونو نمیتونستی تصور کنید؟ چون اون قرار کلی باشه، اصلا قرار خیلی مصداقا داشته باشه. بخوای تصورش کنی باید تو دل یه مصداقش تصور بکنی. ولی وقتی همون حرف کلی رو بیای تو مورد خاص عام و خاص بزنی، ببین چقدر راحت میشه. میگی یه عام میداریم، منظورت از عام اینجا ذوالقرینه است دیگه، یه خاصی داریم، خاص چیه؟ قرینه است. میگیم خب این خاصه میتونه متصل باشه منفصل باشه، بعد مثال میزنیم، میگیم متصل نگاه کن، یعنی مولا بگه اکرم العلماء الا الفاسقین، این میشه متصل الا الفاسق، میتونه منفصل باشه، مولا بگه اکرم العلماء، بعدش هم وقت بگه لا تکرم فساق من العلماء. ببین چه قشنگ تصویر میشه، یعنی خب یه مثال که میاری میتونی قشنگ تصورش بکنی. بعد میای میگی که خب حالا میخوام استظهار کنم از مجموعه این عام و خاص، فرض کن مولا گفته اکرم العلماء الا الفاسقین، یعنی مثلا فرض کن قرینه متصل باشه، خب از مجموعه اینا باید، یعنی مجموعه ذوالقرینه و قرینه متصل اینجا یعنی چی؟ یعنی همون اکرم العلماء الا الفاسقین، یعنی این جمله که اکرم العلماء ذوالقرینه است، الا الفاسقینش قرینه برای اونه که اولش گفت اکرم العلماء، خودش یه استثناء زد که الا الفاسقین. حالا میخوایم از مجموع این استظهار کنیم، میگیم نکنه حالا یه جایی چه متصل چه منفصل یه قرینه‌ای بوده، مثلا مولا مثلا فرموده بوده الا الفاسقین و الا مثلا نحویین، لات نمیگیم الا الاصولین و مثلا اینا، به هر حال کلاس اصول بعد خودمون تا الا نحویین مثلا، خب میگیم نکنه اینجوری باشه. شما 100% مطمئنی مولا نگفته اینو؟ ممکنه گفته باشه به تو نرسیده باشه. میگیم بله درسته، ممکنه گفته باشه مثلا راوی نرسونده، همه اینا ممکنه، ولی یه مبانی داریم، میگیم آقا برای استظهار از یک کلام نباید به یقین برسیم، بلکه همین که عرف میگه آقا اگر مولا چیز دیگه ای بود مرادش بود اینجا میگفت، همین ظهور، یعنی همین دیگه، ظهور یه چیزی نبود که یقین 100% باشه، ظهور همین یا بگو اطمینان بود یا بگو ظن قوی بود. ظن قوی اینجا ظن قوی داریم که اگه چیزی بود به ما میرسید یا ائمه میفرمودن دیگه. اینجا میگیم اصالت چی جاری میکنیم توی این مثال خاص؟ اکرم العلماء الا الفاسقین. اینجا میگیم اصالت العموم جاری میکنیم. اصالت العموم چی میگه؟ اصالت العموم چی میگه؟ میگه که همون دقیقا تو اصول لفظیه که تو مقدمه خوندیم، اصالت العموم میگفت آقا برید بخونیمش، اصالت العموم میگفتش که اگر شماره 12 مقدمه کتاب ما میشه صفحه 46، اصالت العموم هم همون صفحه 47، میگفت موردها ما اذا ورد لفظ عام، یه لفظ عام میبیاد مثل چی؟ مثلا این مثال ما که اکرم العلماء العلماء و شک فی ارادت العموم من اول خصوص، یعنی چی؟ یعنی حالا فرض کن همین الا الفاسقین اومده یه تیکش رو برده، یا اصلا فرض کن هیچ تیکش هم نبرده بود،
حالا هر دو فرضش شک می‌کنیم یه مخصص دیگه هم بوده، مثلا الا نحوی اینم بوده که به ما نرسیده به هر دلیلی، مثلا مولا نگفته ولی مرادش بوده، میگه فیقال این ازن الاصل العموم فیکون حجتا فی العموم علی المتکلم او السامع. یعنی چی حجتا فی العموم علی المتکلم او السامع؟ اینو اونجا توضیح دادیم. این علا یعنی چی؟ نه این علا با این علا چی میخواد بگه؟ در واقع میخواد بگه که حجت است بر علیه متکلم و سامع دیگه. یعنی میگه به این میتونن استناد حقوقی بکنن. استناد حقوقی یعنی چی؟ یعنی تو دادگاه مثلا فرض کن چه دادگاه بشری چه دادگاه عدل الهی، مثلا فرض کن مولا نمیشه به ما بگه که آقا من منظورم نحوی اینم بود تو چرا نحوی رو اکرام کردی؟ آقا به ما نرسید اصلا. یا از اون ور بگه مثلا شما چرا فرض کن نحوی اینو اکرام نکردی؟ من که نگفته بودم الا نحوی این که. بگه نه من گفتم نکنه شما گفته باشی به من نرسیده باشه. میبینید از دو طرفش. خب این میشه چی؟ این میشه اصل لفظی. یعنی آخرش چرا اصرار داشتیم اینا اصول لفظی هن؟ یادتون باشه اونجا گفتیم اصول لفظی یه فرق خیلی خیلی مهمی با اصول عملی دارن. چه فرقی بود؟ اصول لفظیه بر ما چی میساخت؟ ظهور میساخت. ظهور یعنی چی؟ یعنی دلیل اجتهادی. یعنی میتونی به متکلم نسبت بدی آقا شما اینو گفتی، استناد حقوقی. ممکنه در واقع امر متکلم حالا حواسش نبوده، به هر دلیلی این منظورش نبوده ها، ولی تو داد تو بحث ما فضای حقوقی و قانونیه دیگه، تو دادگاه میشه اینو به عهده‌اش گذاشت که آقا شما اینو گفتی ظهور در این داشت، من طبق این عمل کردم. اون اصل عملی فرق داشت. اصل عملی این بود که چی؟ فرض کن مجموع ظهورات و حرفای متکلم چیزی دست تو نمیداد، میگفتیم حالا ما که نفهمیدیم منظورش چی بود، ظهوری نداشت، کلا دستمون از ادله اجتهادی خالی بود، نه عقل نه اجماع نه کتاب و سنت که همین ظهور باشه. حالا در عمل چیکار کنیم؟ در عمل باید یا این کار بکنیم یا اون کار دیگه. میگفتیم در عمل مثلا براءت جاری کن، در عمل احتیاط جاری کن. این در عمل یعنی نمیتونستی به متکلم نسبت بدی این مورد خاص تو اینو گفتی، اما اینجا میتونیم نسبت بدیم. ببین عرضم چی بود؟ این مثالا رو زدم، این تطبیقات رو دادم که عرض دوباره برگردم به حرف اول جلسه که آقا باب عام و خاص که این همه از اول در واقع علم اصول میگفتیم اهمیت ویژه داره و متفاوته، به خاطر این دو سطح اهمیتشه. ببینید یه سطح اهمیتش اهمیت عام و خاصه که موضوعیت داره، عرض کردم موضوعیت داره، یعنی خود موضوع عام و خاص خیلی مهمه در کنار بقیه موضوعات، مثلا امر و نهی مهمه، مفاهیم مهمه، عام و خاص هم مهمه، خود بس عام و خاص موضوعیت داره. ولی یه درجه این یه لایه اهمیت ویژه تری هم داره، اون بعد دوم بود که عرض کردم عام و خاص دیگه توش در واقع موضوعیت نداره، طریقیت داره. یعنی چی؟ یعنی اینجور نیست که بگی این یه سری بحثا هست تو عام و خاص مطرح میشه اما اختصاصی به عام و خاص نداره، مربوط به کل مباحث الفاظه. واضح شد این دو بعد اهمیت؟ در واقع عام و خاص یه بار در کنار بقیه مباحث الفاظ مهمه که اتفاقا از تو این ناحیه از همه مهمتره، یعنی از امر و نهی هم مهمتر، از مفاهیم هم مهمتره، همون جمله که شیخ انصاری خوندن. این وقتی عام و خاص رو در کنار بقیه موضوعات قرار میدی، این میشه نگاه، این میشه چی؟ خود موضوع عام و خاص. حتی تو اینم از بقیه مهمتره، یعنی کنار هم در عرض هم که نگاه میشن این از بقیه مهمتره، که از شیخ انصاری عرض کردم فن الرحی الاجتهاد تدور و مدار عمومات. حالا جدا از این که در عرض بقیه دیده بشه، این یه سمت چی هم داره؟ یه سمت طولی هم داره که آقا یه بحثایی تو دل عام و خاص هست که فقط مخصوص عام و خاص نیست، تو مفاهیم هم اون بحثا هست، تو امر و نهی هم هست. در واقع اون بحثا خوب بود که یه باب جدایی بشه، عرض کردم باب استظهار و قرینه بشه، که هی از اول جلسات این بحثا رو هی توضیح میدادم که یه باب خیلی خوب باب استظهار داشته باشید، که دیگه اختصاصی به یه مورد دونه موردی مثلا به بحث مثلا به خاص امر و نهی چیز نیست، در واقع منحصر نیست، به خاص بحث مفهوم منحصر نیست، به عام و خاص منحصر نیست، یه بحثای کلانیه. این بحثای کلان میشد در عرض بقیه بیاد، یعنی بگیم آقا یه باب عام خاص داریم، یه باب امرانه داریم، مفاهیم داریم، عام خاص داریم، یه باب هم داریم چی؟ باب استزهاد. میشد در کنار بقیه بیاد. اصلا در کنار بقیه هم میومد به یه معنا عام بود نسبت به بقیه، شامل بود. اما جدا نیوردن، بلکه تو دل بحثای عام خاص آوردن. این دو سطح رو اگه تفکیک کنید میبینید تو باب عام خاص گنج‌های فراوانی نهفته است که اصلا خوب بهش توجه نمیشه. ما همیشه عام و خاص رو با یه عینک نگاه میکنیم. با چه عینکی؟ بحثای عام و خاص رو فقط با این عینک نگاه میکنیم که خود بحثای عام و خاص رو بشناسیم، که آقا عام چیه، خاص چیه، تخصیص چیه، حالا تخصیص اگه مخصص مجمل بود چی میشه، اجمالش مثلا شبه مفهومی، همش با عینک عام و خاص. عام و خاص اینم گفتم خیلی مهمه ها، ولی الان عرضم اینه میتونیم یه عینک دیگه بزنیم، کل مباحث عام و خاص رو یه بار دیگه از اول بخونیم. چه عینکی؟ عینک استظهار و قرینه. اصلا دیگه کاری با بحث عام و خاص نداریم، کلا همه جا رو با نگاه این که آقا یه قرینه‌ای برای یه ذوالقرینه‌ای بیاد ما چگونه باید استظهار بکنیم، نسبت بحث استظهار با قرینه چیست، که در واقع این یکی از اون در واقع دفائن تراث ماست که متاسفانه خوب بهش یه وقتایی توجه نمیشه. ولی دیدید مرحوم مظفر به این توجه داشت، سعی کرد، یعنی اون عینک دومو بزنی دیگه باید همش بری سراغ استیاد و سراغ چی؟ سراغ کلیگیری از این مباحث، ببینی کجا رو میشه کلی کرد برای هر قرینه و ذوالقرینه‌ای، کجا فقط چیه، کجا فقط اختصاص به بحث عام و خاص داره. خب من یه مقدار الان در واقع درباره این بُعد دوم میخوام صحبت کنم خدمتتون. بُعد دوم چیه؟ همین بُعدی که ما یه بار با نگاه استظهار و قرینه، یعنی بخوایم کلیگیری بکنیم، یه بار با هم یه دور باب عام و خاص رو سریع، البته در حد حالا چند دقیقه که فرصت هست، یه بار باب عام و خاص رو با هم ورق بزنیم ببینیم کجاهاش این قابلیت های کلی کردن رو داره. یعنی اینجوری ببینیم اگه میخواستیم یه باب جدایی کلن برای استظهار بنویسیم، اگه میخواستیم یه باب جدا بنویسیم، کجاهای عام و خاص در واقع یه بحثای کلی بود که باید اونجا میومد. نه اینکه تو عام و خاص اومده غلطه ها، نه، تو عام و خاص اومده گمان میشه که فقط در واقع منحصر به عام و خاصه. حالا میخوایم یه دور الان شروع کنیم، فرض کنید اصلا باب خامس رو میخوایم با عینک در واقع بحثای کلی ببینیم. با من بیاین جلو، مثلا تو تمهید چی فرمودن؟ تو تمهید اومدن عام و خاص رو معنی کردن. خب این به نظرتون یه ربطی به چیز کلی داره؟ این نداره. بعد اومدن اقسام عام و معنی کردن، این چی؟ اینم مخصوص عام و خاصه دیگه. بعد اومدن الفاظ عموم مطرح کردن، این چی؟ اینم نه دیگه. خب تا اینجا ویژه عام و خاص بود، ولی از اینجا ببین تیتر میزنه المخصص و المتصل و المنفصل. توضیح دادم دیگه، اصلا این میگه المخصص یعنی یه خاصی که برای یک عامی آمده، یا متصل به آن عام است مثل الا الفاسقین، یا منفصل است. خب حالا این بحث به نظرتون نمیتونه تو هر قرینه و ذوالقرینه‌ای باشه؟ میتونه دیگه. آقا هر قرینه‌ای کلن یا متصل است به ذوالقرینه اش یا منفصل است. بعد در واقع دیدید خود ایشون هم عملا این بحث رو کلی کرد، از همون وسر رو فیزالک اصلا همین کارو کرد دیگه. حالا ما جلسه بعد، این جلسه نمیخوام وارد این جزئیات بشم، شما با این نگاه تو مطالعه و مباحثه یه دور میرم تا آخرها، ولی یه دور با این نگاه تو مطالعه و مباحثه مرور بکنید که من میتونم جلسه بعد دیگه سری جنبندی در واقع میخوام یه جنبندی استظهاری قرینگی از اینجا داشته باشم. در واقع شما باید سعی کنید تمام بحثایی که تو این دو خوندیم و ببینید کلی بخوای بگیم چی میشه، که حالا من یه مقدار اینو تطبیق دادم. خب بحث سوم، آیا استعمال عام در مخصص مجاز یا نه؟ یادتون این کدوم بحث بود؟ گفتیم آقا یه عام می‌داریم، یه خاصی اومده یه تیکشو کنده برده. حالا این عام رو در واقع مراد متکلم، این مثلا متکلم فرمود اکرم العلماء، بعدن هم گفت لا تکرم فساق من العلماء. عملا وقتی گفت اکرم العلماء منظورش علمای غیر فاسق بود، ولی واژه العلماء رو گفت. آیا استعمال العلماء تو اون باقی مونده، یعنی عالمان غیر فاسق، این مجازه یا نه؟ این بحث بود دیگه. به نظرتون ایست کلی هست یا نیستش؟ چطور هست؟ کلیه دیگه، یعنی آقا یه قرینه میاد در واقع ذل قرینه اولش کلیه، حالا اگر عامه که عامه، اگه مطلقه که مطلقه، اگه هر لفظیه کلا همون موضوع لهش، یعنی همون دلالت تصوریش. من دارم پای بعضی اصطلاحات دیگرم به میون بیارم بگم باید خیلی جاها رو ببینیم. حالا یعنی همون دلالت تصوری که داشت، ولی قرینه میاد چیکار میکنه؟ قرینه میاد یه تیکه از اون دلالت تصوری رو مثلا میکنه میبره یا یه چیزی بهش اضافه میکنه. سوال میکنیم آقا این ذوالقرینه که استفاده شد در ذوالقرینه به علاوه قرینه آیا مجازه یا نه؟ که اونجا دوباره میگیم نیست. شماره 4، حالا شماره 4 برگشت گفت آیا حجت در باقی یا نه؟ اینجا دوباره میتونیم کلی کنیم. شماره 2 میخوام بگم دوباره 4 هم میشه کلی کرد. شماره 5 چیه؟ شماره 5 این بود که آیا اجمال مخصص به عام سرایت میکنه یا نه، که یه بحث خیلی کاربردی مهمی بود. به نظرتون این بحث چطوره؟ این بحث خیلی قشنگ میشه کلی بشه. یعنی آقا اگه قرینه بود در کلام، ولی چی بود؟ ولی مجمل بود. حالا اجمالش یا شبهه مفهومی است یا مصداقیه. اجمال قرینه به ذل قرینه سرایت میکنه یا نه؟ میبینید قشنگ میشه یه بحث کلی باشه. یا اون تنبیهی که داشت جواز تمسک به آنفی شبهه مصداقی اذا کان مخصص لبیا، این چی؟ تنبیهی که زیل همین 5 مطرح بود ها؟ اینجا خیلی قشنگ میشه در واقع اینجا صحبت سر چیه؟ اتفاقا اینجا صحبت سر یه گونه خاص از قرینه است که قرینه یا در واقع ببینید مشکل اینه که من مظفر یه جا اینا رو جمع نکرد. من همین الان سریع بگم نظام قرینه چیه. ببینید قرینه یا حالیه است یا مقالیه، درسته؟ اینو شنیدید دیگه. یه تقسیم دیگه هم شنیدید که آقا یا قرینه یا متصل یا منفصل. یه تقسیم هم اینجا رسیدیم گفتیم قرینه یا لفظیه یا عقلیه. این ستا رو چجوری باید با هم جمع کرد به نظرتون؟ یعنی بخوایم توی یه نمودار بیاریم این الان سه تا تقسیم دوتایی دیدید برای قرینه، دقت میکنید سه تا تقسیم دوتایی برای قرینه. این تقسیم فقط مخصوص خاص نیست که بگیم مخصص تقسیم میشه به متصل منفصل، مخصص تقسیم میشه به لفظی لبی، مخصص تقسیم میشه به حالیه، نه، هر قرینه ای تقسیم میشه به اینا. پس اولا میشه کلیش کرد، ثانیا یه جا اینا رو ببینید تو مباحثه دقت کنید چجوری میشه اینا رو جمع کرد. یعنی مقصد کدومه؟ این ستا رو متصل کنید به هم، ستا رو توی تقسیم بخواییم بیارید این ستا دوتایی رو چجوری باید بیارید؟ اول باید متصل منفصل کنید، بعد مثلا اول باید چیکار بکنید؟ خلاصه اینو فکر کنید توی جمع‌بندی، باز جمع‌بندی که جلسه بعد که بخواییم رو توی نظام عرض کنیم. مسئله بعد این بود که لا یجوز العمل بالعام قبل الفحث عن المخصص. این چی به نظرتون؟ این که اتفاقا خیلی کلیه، تازه جزء کلیایی که خود مرحوم مظفرم تصریح کرد. ببینید تیتر اینه ها، لا یجوز العمل بالعام قبل الفحث عن المخصص، عنوان اینه. ببین عنوان رفته تو خود عام و خاص، میگه تو نمیتونی به عام عمل کنی قبل از اینکه فحث از مخصص بکنی. ولی قشنگ خود مرحوم مظفر توضیح که داد رفت صفحه 171، یعنی یه صفحه رفت جلو، خودش چی گفت؟ خودش بحث رو تعمیم داد. از کجا گفت؟ هازل کلام جارن فی کل ظهور. میبینید خودش تعمیم داد بحث رو، گفت هازل کلام جارن فی کل ظهور. فی کل ظهور یعنی چی؟ یعنی نه فقط بین عام و خاص که بگیم آقا باید بری فحص از خاص بکنی، نه، اصلا برای هر استظهاری باید این کارو بکنی. توضیح خود من مظفر ها، فانه لا یجوز العقص به، یعنی عقص به ظهور الا بعد فحص از قرائن منفصله. ببین بحث کلی کرد، یعنی نسبت ظهور با قرینه چیست. بحث به طور خاص تو عام و خاص بودا که میگفتیم به عام نمیتونی عمل کنی الا بعد از فحص از خاص، ولی کلیش که میکنیم میگیم آقا کلا به هر ظهوری نمیتونی عمل کنی الا قبل از فحص از قرینه منفصله. فاذا فحص المکلف ولم یظهر بها فله ان یاخذ بالظهور و یکون حجتا علی. بعد میگه و من هنا نستنتج قاعدتا عامه، تصریح میکنه عامه. ببینید من چی عرض کردم؟ گفتم بحث عام و خاص دو بوده اهمیت داره، یه سری بحثای اختصاصی عام و خاصه، یه سری بحثاست که تو عام و خاص هم هست ولی تو جاهای دیگه هم هست. این خودش میگه، میگه از اینجا یه قاعده عامه برداشت میکنیم که بعداً میاد. دقت بکنید اینجاش خیلی عبارت مهمه، ول مقام صغریاتها. یعنی چی؟ یعنی آقا اون بحث عامه ولی اصولی اون تو دل عام و خاص، توی صغرای خاص، توی مصداق خاص بررسی کردن. چرا؟ ایشون چراشو نگفت، شما بگید چرا. چون یه باب جدایی برای اون بحث کلی استظهار و قرینه نداشتن که ما از اول میگفتیم یه باب استظهار و قرینه خیلی لازمه. حالا اون قاعده کلیه چیه؟ اینه که اصالت ظهور لا تکون حجتن الا بعد الفحص و الیأس عن القرینه. شما به من بگید اگه ما یه باب جدای در واقع استظهار و قرینه و اینا داشتیم، دقیقا تیتر این بحث چی میشد؟ همین میشد دیگه. یعنی به جایی که تیتر رو بذارن یا لا یجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص، باید میذاشن ان اصالت ظهور لا تکون حجتا الا بعد فحص و الیأس الا بعد الفحص و الیأس عن القرینه. خب پس اینم خیلی قشنگ کلی میشه که خود من مظفر کلا من مظفر دو جا بحثو خیلی کلی کرد، یکی تو متصل منفصل دید رو بسر رو فیزاله، یکی هم اینجا. چقدر خوب بود تو همه جایشون این کارو بکنه. واضح ارزم چیه، عملا خیلی کار عالی کرده من مظفرا. خب بحث بعدی چی؟ تعقیب العام به ضمیر. اینجا یکم سخت میشه، دقت بکنید. تعقیب عام به ضمیری که رجوع میکرد به بعضی از افرادش، این کلیه یا نه؟ چون گفتم سخت میشه جواب میدید و یا نه حتما جواب میدید که نه کلی نیست. درسته؟ درسته این کلی نیست. بحث بعدی چیه؟ تعقیب الاستثناء لجمل متعدده. نکته البته داره عرض میکنم، تعقیب الاستثناء لجمل متعدده. این چی؟ این کلیه یا نه؟ این کلیه، این فرق داره با قبلی. چرا این کلیه؟ من تو توضیح تدریسشم که رسیدیم عرض کردم کلیش چیه؟ ببین یه مرحله کلیش این بود که آقا اینجا گفته بود تعقیب الاستثناء لجمل متعدده. منظورش چی بود؟ منظورش این بود که چند تا آن بیاد آخرش یه الا بیاد. ما گفتیم آقا یه مرحله میشه اینو کلی کرد، این فقط مخصوص الا نیست. الا چی بود؟ استثناء یکی از مخصصای متصل بود. ما گفتیم آقا در مورد هر مخصص متصلی میشه اینو گفت، مخصص متصل. یعنی آقا چند تا آن بیاد، چه حالا با الا استثناء بشه، چه با حتی استثناء آیت بخوره بهش، چه یه واوی بیاد مثلا اکرم العلماء نمیدونم وچی 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 و مثلا ولکن یه استدراکی بشه، یه جمله حالیه بیاد، هرچی. یه مرحله اینه که بگیم آقا این فقط برای مخصص متصل از صنف استثناء نباشه، برای هر مخصص متصلی باشه. یه مرحله که الان میخوام بگم اینه که آقا این اصلا برای هر قرینه و ذوالقرینه ای باشه. به چه شکل؟ بگیم آقا چند در واقع جمله اومده، عام و خاص اصلا منظورم نیست، چند جمله اومده، چند حکم، دقیق تر بخوام بگم چند حکم شرعی پشت سر هم اومده، بعد آخرش دقت کنید آخرش یه قرینه متصل اومده، آخرش یه قرینه متصل اومده. اون قرینه یعنی چیز، اینجوری بگم چیزی آمده که صلاحیت قرینه متصل بودن دارد، اونو بگیم فقط برای آخریه یا برای همه است. میبینید اینم یه بحث کلی. حالا یه نکته عرض کنم قبل از اینکه وارد بحثی بعدی بشیم، یه نکته عرض کنم، اونم چیه؟ اونم اینه که این دو تا بحث از یه جهت دیگه، اینه که گفتم، اینی که الان گفتم خیلی مهم نبود که مثلا بگیم چند تا حکم اومده، بعد اینی که میخوام بگم الان مهمه. تو این دو تا بحث، یعنی با اینکه اون قبلیه فکر کردید فقط برای عام و خاصه، این حالا میشه تعمیم داد، ولی تو این دو تا بحث یه روح مسئله‌ای هست که اون قابل تعمیمه و خیلی مسئله مهمیه. یه جمله تو دو تا این دو تا بحث تکرار شد، یعنی تو فصل 7 و تو فصل 8. چه جمله‌ای بود؟ یعنی تمرکز بحث تو بعضی از استدلالا روی یه جمله ای رفت، مخصوص تو بیان قول آخوند. حالا راهنماییتون میخوام بکنم، قول آخوند مهم نیست برام قول آخوند درسته یا نه، نه تو قول آخوند یه جمله ای به کار رفت. نگاه کنید تو فصل 7 قول آخوند کدوم قول بود؟ آخوند خراسانی، قول ثالث بود دیگه. تو فصل 7 که تعقیب عام به ضمیر، تعقیب عام به ضمیر یرجع الی بعض افراده، قول ثالث آخوند گفت لوجود ما یسلح انگکون قرینتن. چه توضیح من اینو دادم؟ وجود ما یسلح انگکون قرینتن. گفتیم آقا ما دو تا چیز داریم. ببین لوجود آنچه که صلاحیت دارد که قرینه باشد. دقت میکنید؟ ما دقت بکنید اینجا یه چیزی داریم که قابلیت قرینه بودن داره. فرق داره با جایی که اصلا از اساس شک داریم قرینه ای داریم یا نه. ببین این یه جای خیلی دقیقیه درباره بحث کلی قرینه. آقا اصلا ما از کجا میفهمیم یه چیزی برای یه چیز دیگه قرینه است؟ از کجا میفهمیم یه چیزی چی میشه میگیم یه چیزی برای یه چیز دیگه قرینه است؟ این یه بحث کلیه که حالا بهش میرسم. ولی تو همینجا یه تفکیکی داریم. یه موقع یه چیزی هستش، مثلا یه جمله، یه استثناء، یه چیزی هست که صلاحیت داره قرینه باشه یا نباشه، این میشه قرینیت موجود. یعنی یه الموجودی هست، حالا نمیدونیم این الموجود قرینه هست یا نیست، به این میگن قرینیت الموجود. یعنی یه چیزی هست، این که صفت قرینه بودن برای چیز دیگر رو دارد یا ندارد شک داریم. یه موقع چیزی نیست، شک میکنیم نکند چیز قرینه ای باشد، اون میشه موجودیت القرینه. درست شد؟ این دوتا رو از هم تفکیک نکنید خیلی لنگ میزنید. که دیدید ما تو همین فصل 7 و 8 برای حل فصل 7 و 8 همین کارو در واقع کردیم و توضیح دادیم. مخصوص قول آخوند هم تو 7 رو این تمرکز داشت، هم تو 8. تو 8 میشه دوباره قول سوم، قول آخوند بود شماره 3 که میشه صفحه 174 خط سوم، که اونجا هم دوباره آخوند چی فرمود؟ یعنی به بهانه قول آخوند، منظورم اونه که قول آخوند، به بهانه قول آخوند دوباره فرمود لوجود ما یسلح للقرینه. من حالا اصلا کاری با این دوتا بحث و قول آخوند اینا ندارم. میخوام بگم این بحث که تو دل این مباحث، این تفکیک که تو دل این مباحث مطرح شد، کدوم تفکیک؟ این که آقا یه موقع یه چیزی هست ما شک میکنیم این قرینه است یا نیست، این میشه قرینیت الموجود. یه موقع چیزی نیست، کلا ما شک میکنیم نکنه قرینه ای باشه. حالا تفکیک این دوتا به چه درد میخوره؟ میخوام بگم به بهانه این دوتا فصل یه تفکیک کلی درباره قرینه به دست آوردیم. این تو اصالت و ظهور خیلی اثر میذاره که توضیحش تو این مثل. تو اصالت و ظهور چه اثری میذاره؟ اصالت و ظهور چی بود؟ برگردید شماره 12 که تو مقدمه بود و بخونید. شماره 12 تو مقدمه اصالت و ظهور عبارتش اینه. همین عبارت اونجا رو باید خیلی بهتر بفهمید. عبارتش اینه: موردها ما اذا کان لفظ ظاهرا فی معنن، که نفس نباشه، بل کان یحتمل ارادت و خلاف ظاهر، یه احتمال داره اراده خلاف ظاهر، یا اینجوری بگید شک میکنیم در اینکه قرینه ای داریم که این خلاف ظاهر، قرینه ای بر خلاف ظاهر داریم یا نه. اونجا بگیم احتمال میدیم خلاف ظاهر را، یا میگیم شک میکنیم در اینکه قرینه ای داریم یا نه. کدوم یکی از این دو قسمه؟ موجودیت القرینه است. اصالت و ظهور اصطلاحا اینجوری میگن، میگن اصالت و ظهور موجودیت القرینه رو نفی میکنه، نه قرینیت الموجودو. یعنی اگه یه چیزی داری که شک داری قرینه است یا نیست، نمیتونی بگی اصالت و ظهور رو جاری کن اون قرینه نیست. بلکه اگه شک کنی نکنه یه چیزی هست به ما نرسیده یا مولا نگفته اینجوری، اونجا بعد اصالت و ظهور رو جاری بکنی. درست شد؟ حالا اینجا باز یه نکته دقیق تری داریم. دقت کنید، پس الان تفکیک شد بین قرینیت الموجود که اصالت و ظهور اینو کاریش نداره. گفتیم چی رو کار داره؟ موجودیت القرینه رو. حالا اینجا یه نکته، خود موجودیت القرینه هم دو دسته است. الان کلیشو گفتم که این دوتا رو تفکیک کنید. الان میخوام بگم موجودیت القرینه هم دو دسته است. البته این خیلی واضح جایی نیومده ها. حالا جلسه بعد بهتون آدرس میدم. مثلا میتونید آقای مکارم رو ببینید، اینو داره، بعضیا دارن. آها، موجودیت القرینه گفتیم مثلا تو ظهور معمولا میگن چی رو برمی‌داره؟ موجودیت القرینه. اما موجودیت یعنی میاد میگه آقا وقتی کلام اینه تو شک داری نکنه قرینه بوده به تو رسیده نرسیده، چی رو برمیداره؟ میگه آقا شک نکن، قرینه بنا رو بر این بذار که قرینه ای نیست. قنار بازار نه اصل عملی ها، اصل لفظی عقلایی. یعنی حالا یه سوال، ممکنه مولا، ببینید این که قرینه‌ای ما شک داریم قرینه‌ای هست یا نیست، ببین الان تو قسم چیم؟ تو قسم موجودیت القرینه‌ای. اینجا شک داریم قرینه‌ای هست یا نیست، نکنه اینجوری، نکنه قرینه‌ای بوده و الان به ما نرسیده. ممکنه مولا گفته باشه تو مثلا تو چیز فضای خاص شریعت ما، ممکنه مولا گفته باشه، جدی هم گفته باشه، ولی تو سلسله نقل به ما نرسیده. مثلا فرض کنید قاصبان ولایت مثلا یه کاری کردن، آه فرض کنید احادیث رو بین بردن، نمیدونم، هزار یک احتمال دیگه. آیا اصالت و ظهور اینم برمی‌داره؟ ببینید دو حالت داره. یه موقع میگید مولا منظورش این بوده و نگفته، مولا منظورش این بوده که اکرام کن همه علما رو غیر از فاسقین و غیر از نحویین. حالا این منطقه نحویین چه خصوصیتی دارن کنار فاسقین؟ تو مثال میاد نه خصوصیتی ندارن، ولی واقعا مولا فاسقینش رو گفته، نکنه مولا نحویین مرادش بوده ها ولی نگفته. ببین یه حالت اینه که بگیم خودت، یعنی نرسیدن قرینه به دست ما، یه موقع عاملش خود مولاست، یعنی خود متکلم است که منظورش بوده و نگفته. یه موقع نه، اون بنده خدا گفته، مثلا اونایی که نقل کردن به ما درست نقل نکردن، نمیدونم تو آتش سوزی از بین رفتن، مثلا آتش سوزی زمان شیخ طوسی، مثلا دیگه کتابخونه شیخ طوسی تو بغداد معروفه دیگه، درسته؟ فرض کن اونجا اصلا بوده، تا اون موقع هم بوده. اینا رو مثلا تو دور برمی‌داره ها؟ به این فکر کنید. حالا واضحه که اصالت ظهور اینا رو بر نمی‌داره. چی رو بر می‌داره؟ اصالت ظهور یه اصل. چرا هی اصرار داریم اینا اصول لفظیان؟ اصول لفظیان یعنی که آقا اینا دارن به نسبت ما با خود متکلم میپردازن، که اگر متکلم، یعنی متکلم بعداً نمیتونه بیاد بگه من منظورم بود ولی حالا نگفتم. میگیم آقا تو کلامی که گفتی مسئولیتش رو به عهده باید بگیری. اگر یعنی میاد اون موجودیت القرینه هایی که عاملش خود متکلم است رو برمی‌داره، نه موجودیت القرینه هایی که عاملش واسطه هاست، رسانه هاست، نه آتش سوزیه، کسی کاری با اون نداره. خب حالا این سوال مهمه. پس اینجوری که تو داری میگی ما الان خیلی باید شک کنیم دیگه، درسته؟ اینجا با یه سری اصول عقلایی دیگه حل میشه. شما به این فکر کنید با چی این حل میشه؟ اجمالا بخوام بگم با بررسی صحیح تاریخ اهل بیت، که اهل بیت دست بسته نبودن. اینا بحثایی که مربوط به باب حجج و بحث خبر واحد و ایناست که اهل بیت، حالا اینو بهش فکر کنید. ببینید این قسم، این قسم معمولا مقفوله. شما برید، گفتم آقای مکارم هم میتونید نگاه کنید. پس اینم یه بحث کلان شد دیگه، رفتی به عام و خاص نداشه، بحث کلی بود. بحث بعدی چی که دیگه، بحث بعدی تخصیص العام بالمفهومه. این چی؟ اینم به نظرتون یه بحث کلیه یا نه؟ تخصیص العام بالمفهوم به نظرتون یه بحث کلیه یا نه؟ یکم گیر میکنید. میبینید من بهتون بگم، با همون نگاهی که عرض کردم که اصلا این بحث تو قدما خیلی پررنگ مطرح بوده. چرا مطرح بوده؟ یادتونه یه اصطلاحی به کار بردم؟ اصلا یادتونه استدلالای خود مرحوم مظفر چی بود؟ استدلالای مرحوم مظفر چی بود تو دل این بحث؟ استدلالی که از قدما آورد، گفت و سر فی هذا الخلاف، همون صفحه 177 خط سوم، انه لما کان ظهور المفهوم المخالف لیس من القوه به حیث یبلغ درجه ظهور المنطوق. یعنی گفتم قدما چیکار میکردن؟ قدما یه وزن کشی قوت ظهور میکردن. با این نگاه میشه کلی باشه. با این نگاه، با چه نگاهی؟ با این نگاه که آقا اصلا اینجا مربوط تخصیص العام بالمفهوم نیست. این مربوط به تخصیص العام بالمفهوم نیست. مربوط به چیه؟ مربوط به اون نگاهیه که ما باید بین منطوق، یعنی به یه منو این بحث اصلا ربطی به اینجا نداره، بحث ربط به بحث مفاهیم داره. چرا ربط به بحث مفاهیم داره؟ اونجا میخوایم بگیم آقا کلا مفهوم و منطوق از نظر استظهاری چه نسبتی با هم دارن. چرا این فکر پیش میاد؟ شما میگه آقا از نظر استثنایی چرا امروزه برای ما خیلی این بحث واضحه، میگیم آقا مفهوم هم مثل منطوق، یا مفهوم داریم یعنی ظهور داره، یا نداریم یعنی ظهور نداره. مهم نیست یه چیزی ظهورش منطوقی است یا ظهورش مفهومی است، مهم اینه که ظهور داره یا نداره. اما تو نوبه قدما عرض کردم چجوری بوده؟ اینجوری بوده که میگفتن نه آقا منطوق و مفهوم وزن کشی ظهور میکردن. در واقع این سوال اینجا کلی مربوط به باب مفاهیمه، باب مفاهیمه که از باب مفاهیم مرتبط با باب استظهار و ظهور هم میشه. آقا کلا اگه یه بابی داشتیم اسم باب ظهور و باب استظهار و قرینه، صحبت تر این بود ظهور دو گونه است، ظهور مفهومی ظهور منطوقی. درسته؟ ظهور منطوقی که مشکلی نداره، سوال اینه آیا ظهور مفهومی میتواند قرینه برای ظهور منطوقی باشد یا نه؟ واضحه؟ برعکسش که قطعا میشه که منطوق قرینه باشه برای مفهوم، اون که مشکلی نداره. مسئله اینه آیا ظهور مفهومی میتونه بیاد ظهور منطوقی رو خراب کنه؟ قدما بعدی نگاهش اینه بود نه آقا ظهور منطوقی انقدر بالاست که ظهور مفهومی نمیتونه به اون برسه. بیان مرحوم مظفر حالا با این نگاه بخونید که ایشون فرمود والحق ان المفهوم لما کان اخس، ایشون گفت چون مفهوم اخسه چی پس میتونه باشه. حالا چون اخسه یعنی چی به نظرتون؟ یعنی چی چون اخسه میتونه باشه؟ این برمیگرده، اینجا رو تو پرانتز دارم میگم، این برمیگرده به یه سوال خاصی که تو باب عام و خاص مطرحه که حالا من جلسه بعد توضیح میدم. حتی جلسه بعد قصدم اینه که یه جنبندی، یعنی همین جلسه رو جلسه دو این جلسه میشه که یه جنبندی استظهاری برای همین لایه دو میخوام انجام بدم. این لایه دو رو که تموم کردیم یه جلسه هم برای خصوص بحثای چی میذاریم؟ خود بحثای عام و خاص. یعنی ما در واقع گفتیم از دو جهت مهمه، جهتی که عام و خاص موضوعیت داره، طریقیت داره. این جلسه و جلسه بعد عملا داریم اون بحثایی که عام و خاص توش طریقیت داره، یعنی اون بحثای کلی استظهار و قرینه رو جمع‌بندی می‌کنیم. یه جلسه هم می‌ذاریم خود بحثای عام و خاص رو که البته من بعد توضیحات بدم. تا حالا بعدی چی تخصیص کتاب العزیز به خبر الواحد؟ اینم بگید که دیگه تموم کنیم بحثو. تخصیص کتاب عزیز به خبر الواحد چی؟ چجوریه؟ حیثش یعنی بخواییم درست بگید چی باید بگید؟ بگیم آقا اینجا به طور مشخص رفتیم تو استظهار متون مقدس، اینجوری باید بگید. ببین ما یه باب استظهار و قرینه داشتیم، یه بحثای کلی زبانی داشتیم، میگفتیم آقا در هر زبانی استظهار این گونه است، قرینه این گونه است. تا الان هم بیشتر بحثمون کلی بود دیگه، درسته؟ یعنی اختصاص به آیات و روایات که نداشت، کلا در هر زبانی، اصلا زبان عربی هم نه، تو هر زبانی قرینه داریم، ذوال قرینه داریم، قرینه متصل داریم، منفصل داریم. حالا اینجا یه باب، یه زیرباب مهمیه. این زیرباب مهم چیه؟ اینه که حالا آقا ما این همه استظهار و قرینه می‌خوایم بخونیم که چی بشه آخرش؟ که بیایم از آیات و روایات استظهار کنیم دیگه، درسته؟ حالا سوال مهم اینه آقا ما تو دین دو تا منبع، دو تا در واقع منبعی داریم که الفاظ و کلام متکلم به ما رسیده، متکلم خاص ما، اون متون مقدس ما تو دو منبعه، یکی کتابه، یکی چیه؟ یکی روایات، یعنی یکی قرآن، یکی روایاته. حالا سوال استظهاری چی اینجا چیه؟ سوال استظهاری اینه کلن نسبت استظهار میان این دوتا چیست؟ یعنی آیا ما باید هرچی آیات و روایاته بریزیم وسط؟ اصلا برای ما مهم نباشه این آیات یا این روایته، کل متکلم واحد اینا رو لحاظ بکنیم. کل متکلم واحد، حواستون هست به من؟ یعنی چه قرآن چه روایات، همه کل متکلم انگار از یه نفر اومده، اینا رو با هم کسر و انکسار کنیم، یعنی ببینیم کدوم قرینه بر کدومه و یه اینجوری باید باشه یا نه. بیاییم بگیم آقا از نظر استظهاری قرآن توی یه مرتبه، یه روایات توی مرتبه پایین تر، کسی اینجوری بگه. بعد بیاییم بگیم نه ببین روایات دو دست است، متواتر داریم، خبر واحد داریم. خبر متواتر میاد خودشو تا مرحله قرآن بالا میکشه به معنای قوت ظهور. حالا ببینید این ربط به ظهور داره یا ربط به، یعنی تفاوت متکلم که متکلم یکی خداست، متکلم یکی ایمن، اثری تو استظهار میذاره. قدما میخواستم بگن اثر میذاره یه جاهایی، کجا؟ اونجایی که خبر خبر واحده، نه چون ائمه با خداوند، درست همین با خداوند تفاوت دارن، ولی تو بحث استظهاری توی یه رتبه ان، اما خبر واحد مشکل سندی داره، یعنی ما یکم تزلزل داریم که نکنه اینو ائمه نگفته باشن. خب بگم این بحث کلی تر قابل مطرحه، کلا نسبت استظهار قرآنی با استظهار روایی چگونه است، چه از نظر سند چه از جهت دلالت. یکی بیاد بگه آقا حتی دقت کنید، حتی خبر متواترم به این راحتی نباید بیاد قرآن رو تخصیص بزنه. حالا ما اینو یه نکته ای من عرض کردم، از آیه سبحانی آدرس دادم تو دل بحث، گفتم برید دل این بحث ببینید آیه سبحانی یه تفکیک، حالا خیلی این کارو کردن از تو مرسه قوما، تفکیک دقیقی بین اینی که روایات، که دقت بکنید اینو میشه کلی کرد که آقا روایات میتونن قرینه برای آیات باشن، یه موقعی میگی قرینه برای چیه آیات، اینجا که میگم یه تقسیمی از قرینه دوباره پیش میاد، یه موقع قرینه برای تغییر ظهور، بگیم آقا قرآن توی یه چیزی ظهور داره، قرینه میاد اون ظهور رو تغییر میده، اینجا آدم احساس تعارض میکنه. یعنی یه وقتایی قرینه و ذوالقرینه حالت تعارضی با هم دارن که حالا میایم تعارض رو حل میکنیم، یه موقع حالت تعارضی ندارن، حالت چی دارن؟ تفسیری دارن. یعنی چی؟ یعنی اصلا قرآن قرار نبوده چیزی بگه که حالا روایات خلافش رو بگن، قرآن قرار بوده کلیشو بگه، روایات تفسیرشو بدن. این همون فرقی بود که آیه سبحانی بین تخصیص و تبیین گفت. خب بگم این بحث کلی خیلی مهمیه، یعنی اینجا خیلی خرد مطرح شده که حالا اینم تو جلسه بعد بازش می‌کنیم. بحث فصل آخر که دوران بین تخصیص و نسخ چی؟ دوران بین تخصیص و نسخ چی؟ این ظاهرش اینه که یه بحث کلی نیست، ولی من به شما میگم این بحثم کلیه. چجوری کلیه؟ کلن سوال سر اینه، وقتی ما یه قرینه داریم، حالا به این دقت بکنید دارتون واضح میشه، یه قرینه داریم، یه ذوالقرینه، یعنی یه ذوالقرینه هست، یه قرینه ای داریم، این میگیم قرینه ذوالقرینه، وقتی میگی قرینه ذوالقرینه انگار اینا یه قانون رو میخواد برسونه، درسته؟ این قرینه است برای اینکه قانون اول که تو ذوالقرینه بود رو بهتر بفهمی، ولی یه جاهایی هست دو تا چیزه، یکی میخوره که قرینه اون یکی باشه، یعنی در مجموع یه قانون باشه، ولی هم ممکنه که اون دومیه اصلا قرینه برای اولیه نباشه، بلکه قانون جدید نقض کننده اولیه باشه. میخوام بگم هویت نسخ و تخصیص چیه؟ هویت تخصیص یه مصداق از اون جاهاییه که یه قانون داریم. هویت نسخ چیه؟ جایی که دو تا قانون داریم، یعنی اون نمیاد اولی رو تفسیر بکنه، توضیح بده یه قانون باشه، دو قانون میشه. در واقع اینجا شبه قرینه است، قرینه به معنی واقعی کلمه نیست. حالا رو اینا فکر بکنید، فقط دو جایی از کتاب مرحوم مظفره که مرتبط با جلسه بعد، حتما باید یه مطالعه خیلی سری داشته باشید. یکی دو جای خیلی در اصول بعدیتون، حتما این دو جا رو یه مطالعه داشته باشید. یکی زید باب مباحث حجت به کتاب ما صفحه 492 493، یکی اینجاه، حالا اینا رو مطالعه داشته باشید من توضیح میدم، 492 و 493 به کتاب ما، که حالا اگه آدرستون فرق داره میشه باب خامس ذیل مقصد سوم، مقصد سوم حججه، باب خامسش میشه حجیت الظواهر، تیتر از ظهور و تصوری و تصدیقی. یکی اینجا، یکی اصول لفظیه‌ای که قبلا بود، همون شماره 12 که الان تو مقدمه چند بارم خوندیم، یه بار اونو بخونید. یه جام یه بحثی که ایشون به اسم دلالت تصوری تصدیقی داشت، مرحوم مظفر، فقط عنوان جدا نداشت، زید مقدمه هشتم آورد، مقدمه هشتمشون تیترش این بود دلالت تابع اراده است، زیدش تقسیم دلالت به تصوری تصدیقی بود. پس یکی اینجا تقسیم دلالت به تصوری تصدیقی، یکی اون جلوتر تقسیم ظهور به تصوری تصدیقی، یکی هم چی؟ اصول در واقع لفظیه. این سجا رو با این روی کرده استظهاری که مرور کردیم انشاءالله حتما مطالعه کنید، یه جنبندی استظهاری جلسه بعد داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.